خوشحالم که سینما زاویه رو میشنوید در این ساعت. در دقایق پایانی میخواییم همچنان راجع به انحرافات فیلم آرگو صحبت بکنیم. انتباهای اندکش رو گفتیم، رسیدیم به انحرافاتش. آیا امی شما میخواستید به این موضوع اشاره بکنید؟ من کلام شما رو قطع کردم.
ممنونم. از شبت به خدمتتون که ببینید، من برای اینکه نظرمو توضیح بدم، یعنی اون چیزی که میخواستم بپردازم، مثلا شما ببینید واژه خاورمیانه، چرا ما با واژه خاورمیانه زمانی در واقع رهبر انقلاب فرمودن که ما اینجا خاورمیانه نیست، اینجا غرب آسیاست. این که شما خودتون رو مرکزیت جهان بدونید و سایر نقاط رو به تبع موقعیتی که خودتون رو درش میدونید تفسیر بکنید، این اون مشکلیه که به نظرم وجود داره. یعنی این که یه مصاحبه‌ای چند وقت پیش من از حامد کرزای می‌دیدم که ازش می‌پرسید، موجی می‌گفتش که شما خیلی با آمریکایی‌ها در ارتباط بودید و به خصوص در زمان جورج بوش پسر، چی می‌گفتن اونا، حرفشون چی بود؟ می‌گفت من یه سری برگشتم بهشون گفتم وقتی شما یه بمبی می‌ندازید داخل یه روستا، یه محله‌ای که پر از بچه است، پر از زنه، پر از آدم بی‌گناهه و اینها کشته میشن، آیا این معناش تروریسم نیست؟ میگفتش که اونا سران آمریکایی برگشتن من گفتن که نه، این معناش تروریسم نیست. زمانی تروریسم میشه که یکی از ماها درگیر این ماجرا بشه، یکی از ماها کشته بشیم. این که شما در واقع حالا همون بحث تصاویر خبری که خدمتتون عرض کردم که توش بسیار نکات نهفته است، از جمله همین که خدمتتون عرض کردم، ماب رو اگه ما بخوایم ترجمه بکنیم، شما اگر فیلم دارودسته نیویورکی رو دیده باشید، اون دارودسته‌هایی که به جون هم دیگه میافتادن، اونها شاید یه جورایی میشه گفتش که بهترین ترجمه برای کلمه ماب باشن. در صورتی که اگر کسی میومد داخل ایران زندگی میکرد، میدید که خب زندگی عادی در جریان، مردم یه چیزی در واقع ناراحتشون کرده، اومدن تو خیابون دارن به یه چیزی اعتراض میکنن، ولی خب ترجیح میداد اون خط خبری هیچ کدوم از اینا رو نبینه و تفسیرهای خودش رو در نسبت با اون تصاویر ارائه بده. به خاطر همین از همین هم هست که از لفظ ماب استفاده میشد. همین تفکر، همین در واقع اندیشه تسری پیدا میکنه. ببینید مثلا میگم توی کتابهای درسی، توی در واقع رمانهای غربی، معمولا اینجوریه که عربها رو، مسلمونها رو به عنوان شیوخ، به عنوان در واقع فروشنده های نفت، به عنوان تروریست، به عنوان این چیزها میشناسن. همین تفکرم هست که تو زمان اتفاقا تسخیر لانه جاسوسی، یکی از بحرانهایی که به وجود میاد بحث صادرات، قطع صادرات نفت به آمریکاست. همین هم باعث میشه که سران آمریکا تصمیم بگیرن یه بیلبوردی رو توی خیابون‌های آمریکا نصب بکنن. من تا زمانی که تصویر رو ندیدم خودم باورم نمیشد، یعنی شنیده بودم که این چیزی وجود داره، ولی تا زمانی که ندیدم باورم نمیشد. زده بودن که اگر میخواهید با این فرد مبارزه بکنید، با سرعت کمتر از 55 مایل برانید، برای اینکه مصرف سوخت پایین بیاد و این بحران، این که گفتم تفسیر من بود. یعنی میخوام بگم که این تفکره، این که در واقع از سیستم آموزشی میاد و نهادینه شده برای اینها، برای اینکه نمیخوان بفهمن که نسبت آمریکا با جامعه ایران چی بوده، گذشتش چی بوده، چه اتفاق افتاده که الان تسخیر که تو لحظه اتفاق نیفتاده، یه گذشته‌ای داشته، یه عقبه‌ای داشته، و شما نمیخواید این رو بفهمید و فقط همین رو به صورت کادره دارید بررسی میکنید، اونم تازه با انحراف. ریشه در واقع همین تفکر، ریشه همین آموزه میاد و میرسه به فیلمی مثل آرگو. و اون چیزی که در واقع ما انحراف از واقعیت راجعش صحبت میکنیم، من نظرم ریشهش تو همین آموزش هست، ریشهش تو همین انعکاس خبر غیر واقع از خاک ایرانه.
درود بر شما آقای کردلو. ما تقریبا 5 دقیقه زمان داریم برای اینکه به جنبندی برسیم. حتما نکاتی بوده که من از شما نپرسیدم، یا دوست داشتید خود شما حتما بهش اشاره بکنید؟
ببینید، یه نکته‌ای که در واقع وجود داره در مورد تأثیر هالیوود رو افکار عمومی جهان، اینی که در واقع هالیوود کاراکترهای خودش رو و شخصیت‌هایی که خودش به عنوان قهرمان در واقع میپرونه، حتی برای ملت‌هایی که تحت ظلم این قهرمان‌ها بودن، به نوعی قهرمان جلوه میده. گزارشی که در واقع من دیدم صدای آمریکا از پخش و نمایش و اکران فیلم اوپنهایمر در پارک صلح هیروشیما در واقع پخش میکرد، خیلی جالب بود. یعنی مردمی که در واقع اجداد اینها تحت در واقع ظلم و بالاخره بمباران اتمی که اونجا اتفاق میفته عبه میرن، در واقع مقتول نسل میشن، مشکلات عدیده براشون پیش میاد، ازشون میپرسه که نظر شما در مورد این فیلم چیه؟ خیلی پاسخهای جالبی میدن. یکشون میگه که آره اوپنهایمر هم در واقع بهش ظلم شد و گناه داشت بنده خدا، یا یعنی تصویری میسازه که در واقع در فیلم اوپنهایمر
ترحم خود ژاپنی برام برمی
انگیزه، ترحم مظلوم رو که حالا در واقع جست مظلوم هست رو برمی انگیزه، و در واقع این به خاطر مسخیه که در واقع هالیوود میکنه 80 سال یک ملتی مثل ملت ژاپن رو این طور مسخ میکنه که اینا به این در واقع گرایش میرسن. ولی خب در مورد یعنی یکی از اثراتی که در واقع در مورد آرگو میشه دید همین عدم انطباقش با واقعیت و انحرافی که از واقعیت داشته. واقعیتش اینه که اثر آنچنانی بر افکار عمومی ایرانیان در نسبت با آمریکا در واقع نمیگذاره، اگرچه ما در واقع یک جریان مفصل و در واقع طول و درازی رو از بعد از خدمت شما که عرض کنم بعد از کودتای 28 مرداد اون روند آمریکایی شدن بالاخره فرهنگ آمریکایی گرفتن رو شاهدش هستیم در کشور که اونا شاید در واقع اون ساختار سیاسیش با انقلاب اسلامی به پایان میرسه، ولی خب اون نهله فرهنگیش و اون شعبه فرهنگیش همین الان هم ادامه داره. خود این تلاش ها یعنی همه این تلاش ها برای اینه که ما هم در واقع شبیه مثلا همون ملت ژاپن بشیم که در مقابل فیلمی مثل اوپنهایمر هم در واقع احساس ترحمی نسبت به کسی که بهشون ظلم کرده داشته باشن. ولی خب این به نظر من نسبت به برایند جامعه ایرانی موفق نبوده و فکر نمی کنم بیشتر از چند تا بازخورد رسانه‌ای آرگو تو ایران مثلا حتی مخاطبه به معنای جدی پیدا کرده باشه، در حالی که فیلمیه که به یکی از اساسی ترین مسائل میان ایران و آمریکا، یعنی اتفاقا آغاز در واقع مسائل میان ایران و آمریکا بعد از انقلاب اسلامی میپردازه. به همین جهت یعنی این کنشی که یادی کردن از مرحوم طالب زاده، او همیشه میگفتش که ما کنشیم، واکنش نیستیم، واکنش اونان. یعنی سی ان ان بعد از تسخیر لانه جاسوسی تأسیس میشه، ترنر سی ان ان رو به خاطر ضعفی که در واقع در پرداخت رسانه‌ای میدیدن در نسبت با جامعه آمریکا در رابطه با در واقع تسخیر لانه جاسوسی به فکر تأسیس سی ان ان میافتن، یعنی دقیقا برای اون ایام بعد از ماجراست. خود این در واقع نشون میده که شما هر موقع رویکرد تهاجمی داشته باشید، چه در خدمت شما عرض کنم که فضای سیاسی، چه در فضای فرهنگی، چه در رسانه، هر چقدر در مقابل یک همچین در واقع آمریکایی که ما به عنوان آمریکا جهان خوار میشناسیم رویکرد تهاجمی داشته باشین، منفعلش میکنین و در واقع طبیعتا اثری که او حس میکرده میتونه بذاره روی جامعه ایرانی رو نتونسته بعد از 45-6 سال، علیرغم همه این تحریم ها و خدمت شما عرض کنم که مسائلی که برای کشور ایجاد کرده به وجود بیاره. و به نظر میرسه که ساخت و تولید فیلمی مثل آرگو خودش در واقع میتونه نمایانگر ضعفی باشه که اینها از همون 46 سال گذشته تا امروز دارن در واقع با خودشون هم میکنن. یعنی تحقیری که توی اون ماجرا داشتن هنوز، یعنی شما به روایت واقعی و یه روایتی که خود آمریکایی ها حتی بهش استناد بکنن در فضای رسانه‌ایشون و بر اساس اون روایت خودشون رو پیروز ماجرا بدونن، هم توی هیچ کدوم رسانه‌هاشون نیست. یعنی همین واکنش که کارتر نسبت به فیلم آرگو داشت خودش نشونه اینه که این فیلم فیلمی نیستش که بتونه در واقع اون شکست رو خلایش رو پر بکنه برای ما.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم، متشکرم از هر دو بزرگوار آقای کردلو آقای اومی. ما طبیعتا فیلم هایی داریم مثل اوپنهایمر مثل آرگو که فیلم هایی هستن که میشه گفت که آمریکا و با ابزار هالیوود احساس کرده که میخواد یه جوابی به تاریخ بده بابت یه سری اتفاقات، بابت اینکه همواره در مورد بمباران هیروشیما مسئول دونستند آمریکایی‌ها رو بابت ذلتی که در 13 آبان متحمل شدند، همیشه شاید این نگاه تحقیرآمیز رو دیدن و حالا در انگیزه پاسخگویی به نحوی برمیان و این انگیزه ساخت آثار هست. حالا یک کاری مثل اوپنهایمر، کاری که انقدر اثرگذار هست که ممکنه خود ژاپنی ها رو این گونه تحت تاثیر قرار بده، یا کاری مثل آرگو که کار ضعیفیه، نه در اونجا نه در اینجا هیچ واکنش خاصی رو بر نمی انگیزه، اما در نهایت متاسفانه این روایت آرگو هستش که الان در تاریخ اگه کسی بخواد بهش رجوع بکنه میره یک روایت غلط رو میبینه، و کاش ما روایت درست خودمون رو داشته باشیم با یک فیلم تراز، با یک فیلمی که در دنیا
خودمون هم داریم اونو میبینیم. یعنی ما از منبع خبر تبدیل شدیم به مصرف کننده خبر.
متاسفانه و این بعد این هم چون در میز گفتگوی قبل روش صحبت کرده بودیم به نظر بسیار با اهمیت بود. ممنونم آقایم، روز باشم آقای کرد، خیلی سپاس. با شما شنوندگان نازنین رادیو گفتگو هم خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نفس شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده. روز
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خنثی کنه. مردی
این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این 6 کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم نگه. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور یعنی کشور عراق، به کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کار کرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و شبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون این که آمدن قبلها.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام
اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبیه نقشه خطر. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند. ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینها خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
رادیو گفتگو بروی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنیدنی است.
تو آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، همدوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن، بر قله قاف سلیمانی با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانیم، با گنبدی از شیشه می جنگیم.
از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما را همراهی کنید.
رادیو سبا برگزار میکنم
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بلی رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13 سی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیزده سی.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمون؟
کلاس تعطیل شد آقای معلم.
من هم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بزرگواران، جوانترا، اگه پدرت دنیا رفته، مادرت دنیا رفته، بدهکاری داره بپردازید.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یه موقعی یک جنازه رو آوردن پیامبر براش نماز بخوانن، سلام الله علیه. وقتی حضرت میخواستن نماز رو آغاز کنن، پرسیدن که این کسی که آوردید دینی به گردنشه، بدهکار به کسی؟ گفتن بله، 2 دینار بدهکار بوده. حضرت به اصحابشون فرمودن شما نماز بخوانید، من نمیخونم. گفتن که چرا نمیخونید؟ پیامبر فرمودن بدهی به گردنشه، دین به گردنشه. یکی از اصحاب گفت من ضامن میشم، بدهیشو پرداخت میکنم. پیامبر دیگه وایسادن نماز رو خوندن. خیلی مهمه ها، پیامبر بر جنازه بدهکار نماز نمیخوانند. چرا؟ چون دین به گردنشه. پس هر بدهکاری و بزرگواران، الان جوانترا، اگه پدرت دنیا رفته، مادرت دنیا رفته، بدهکاری داره بپردازید. من از همه شما شنوندگان عزیز خواهش میکنم اگه از کسی طلب دارید، یا حلال کنید یا برید بهش بیان کنید. نکنه دنیا رفته باشه اونجا گرفتاره، شما هم اینجا میگی به من که ربطی نداره. که ما تو جریانات متعدد داشتیم که طرف اون دنیا گرفتار بوده، گرفتاریش هم شدید، خوابش رو دیدن که من دارم اینجا عذاب میشم، عقاب میشم و و و و مثلا فلانی ازم طلبکاره. آمدن بهش گفتن خب تو که طلبکار بودی چرا نیومدی به ما بگی؟ گفته خودش باید حقو میداد. بله او باید میداد، او کوتاهی کرده، او ننوشته، او پرداخت نکرده، او به ورثه نگفته، او وصیت نکرده، اما شما نجاتش بدید.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدم.